سبحان الله. آقا صدا رو بی بلندتر کنم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در زندگی خودش کاری بزرگتر از خداشناسی نداره. تمام زندگی انسان مقدمه برای خداشناسی. که آیه قرآن می‌فرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس آفریده نشدن، ما نیافریدیم جن و انس را مگر برای بندگی. بندگی هم با شناخت میسر میشه، تا شناخت نباشه بندگی متصور نیست اصلا. تمام زندگی انسان مقدمه خداشناسیه، اصلا آفریده شده برای خداشناسی، آفریده نشده که از دنیا لذت ببره، آفریده نشده کارخونه بسازه، آفریده نشده راه سازی کنه. یعنی اینا غایت انسان نیست، غایت خلقت انسان. اینا مقدم است برای راحتی زندگی. بعد خود زندگی برای چیه؟ خود زندگی برای خداشناسیه. راه های خداشناسی رو هم معرفت آیات آفاقی و انفسی گفتن، آیاتی که در خود ماست و آیاتی که در عالم خارج از ماست. آیاتی که در خود ماست و فی انفسکم، در نفوس خودتون، نزدیکترین راه برای خداشناسیه. که معرفت النفس انفع المعرفتین، به فرموده آقا امیرالمومنین معرفت نفس نافع ترین دو معرفت است. دو معرفت کدامه؟ معرفت آیات آفاق و معرفت آیات انفس، که آیات انفسی نافع ترین معرفت رو داره. یعنی خودشناسی، خودمون رو بشناسیم. کسی که خودش رو نشناسه خدا رو هم نمیشناسه و هیچ چیز رو نشناخته اگه به خودشناسی نائل نشه، چون خودشناسی کلید شناخت همه اشیاست. لذا در میان حکما از قبل از اسلام، یعنی از تا اونجایی که حالا کتابها به ما یاد میده، کلمات بزرگان رو مثل فیثاغورس و بعد از اون میاییم افلاطون، ارسطو، حکمای یونان و بیاییم تو دامن اسلام، خود ائمه ما و بعد حکمایی که آمدن، تمام اینها در مورد معرفت نفس سخن گفتن. تمامشون در مورد معرفت نفس سخن گفتن که سخنانشون در همین کتاب حضرت آقا میارن و میشنویم که چیا فرمودن. خلاصه زندگی دنیا گولمون نزنه که دل خوش بشیم به آب و رنگ دنیا، چون اگر انسان دیده بصیرتشو باز کنه اصلا مسلمان هم نباشه، دین هم نداشته باشه، چشمشو باز کنه، چند سال تو این دنیا میخواد زندگی کنه؟ سر سالم به گور ببره 60-70 سال سر سالم به گور ببره، تصادف نکنه، سرطان نگیره، مریضی نگیره، اتفاق نیفته، زلزله نشه، سیل نیاد، عمر طبیعی بخواد کنه 60-70 سال. بعد باید بره از اینجا. خب آیا تو این 60-70 سال نباید بفهمه کجا میخواد بره؟ از اینجا که هست کجاست؟ قبل از این کجا بوده؟ از خود من کیم؟ یک مطلبی رو در خاطر دارم در اون جلسات اولیه دروس معرفت نفس برای عزیزان گفتیم. ساکنان کشتی، کشتی بود که روی دریا در حرکت بود، هر کسی به کار خودش مشغول بود، دیدبان دیدبانی میکرد، ملوان ملوانی میکرد، خدمه آشپزی میکردن، تا اینکه یکی از ساکنان کشتی سوالی پرسید، گفت راستی ما کجا داریم میریم؟ این کشتی کجا داره میره؟ از ملوان پرسید، گفت من نمیدونم. از دیدبان پرسید، گفت من نمیدونم. از خدمه پرسید، گفت من نمیدونم. یه مرتبه یک علامت سؤال بزرگ رو کشتی پدیدار شد که ما کجا داریم میریم؟ این کشتی کجا داره میره؟ ولی بعد از مدتی متاسفانه فراموش کردن که کشتی کجا داره میره و اینا کجا دارن میرن، و دوباره هر کسی به کار خودش پرداخت، دیدبان دیدبانیشو کرد و ملوان ملوانی کرد. و این حال ما ساکنان زمینه که به روی کشتی زمین سوار شدیم، در این دریای پهناور فضا داریم حرکت میکنیم، هیچ کس از خودش نمیپرسه با من کجا دارم میرم، من اینجا چی کار میکنم، اصلا از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، کجاییم. به فرموده آقا امیرالمومنین، خدا رحمت کنه اون کسی را که بداند از کجا آمده و در کجاست و به کجا میرود، اصلا مقصود چیه؟ مقصود از خلقت آسمان و زمین و ما و همه اینا به وجود آمدن که ما پلو بخوریم؟ آخه این نیستش که. باید انسان دنبال خودشناسی بیفته، باید خودش رو بشناسه و بعد از بابی که توسط خودشناسی به روش باز میشه، دریچه ای از ملکوت به روش گشوده میشه. تنها راه ورود به ملکوت نفس انسانه، تنها راه ورود به ملکوت نفس خودمونه، که راه پیدا کنیم به عوالم دیگه. در میان حکما، عرفا، فلاسفه، متکلمین، اندیشمندان که در قرون مختلف آمده اند، به ذرس قاطع میشه گفت هیچ کدام به اندازه حضرت علامه صاحب کتاب در زمینه معرفت نفس قلم فرسایی نکردند، اگرچه همه نوشتن در زمینه معرفت نفس، اما هیچ کدام به اندازه ایشون رو معرفت نفس کار نکردند. که شما نگاه کنید کتابهایی که ایشون در معرفت نفس نوشتند، اولا خودش از جمله کتاب‌های منحصر به فرد، دوم از این تعدادش زیاده، اهتمامی که ایشون در امر معرفت نفس دارن و قلم فرسایی که کردن در دیگر آقایون، دیگر افاضل علما در طی قرون سراغ نداریم. یکی از کتاب هایی که نوشتن، کتاب حاضر، عیون مسائل نفس، چشمه های معرفت نفس، عیون، عین، چند تا معنا داره در عربی، عین، یکیش به معنی چشمه، عین یعنی چشم، یک معناش چشمه است. معانی دیگه هم داره، تا چند معنا برای عین گفتن. یک معناش ذاته، میگیم عین ذات. یک معناش خود ذاته، حقیقت شیئه. اما اینجا اون معنای چشمه بیشتر مد نظره، چشمه هایی که جوشانه. چرا چشمه؟ چون آب صورت علمه، همون جوری که آب حیات بخشه، علم هم حیات بخشه. آب زمین رو زنده میکنه و علم جان انسان رو. این کتاب چشم سارانیه که اگر انسان خوب به مغزای این برسه، حیات ایمانی پیدا میکنه، حیات ایمانی پیدا میکنه. که خود حضرت آقا این عیون مسائل نفس رو شرح کردند، که شرح العیون فی شرح العیون. خود این 66 موضوع رو که به عدد 66 خودشون به شرحش پرداختن، یعنی ابتدا مطلب کلی رو فرمودن در مورد معرفت نفس، بعد خودشون با استفاده از آیات، روایات، کلمات بزرگان که در اون زمینه بوده جمع‌آوری کردن، مطلب رو پرورش دادن. و یکی از بهترین کتاب‌هایی که در تمام قرون نوشته شده در معرفت نفس، یکی از بهترین کتاب‌هایی که در تمام قرون در معرفت نفس نوشته شده، عیون مسائل نفسه. ما در قبل مباحث معرفت نفس رو با عزیزان مباحثه کردیم، نواراش هم ضبط شده. عزیزانی که تشریف میارن، اگر اون جلسات رو بودن، مطالب رو شنیدن، فبها. اگر کسی اون جلسات رو نبوده، لطف کنن نوارها رو گوش بدن، چون یه سری مباحثی اونجا مطرح شده که ما اینجا دیگه نمیخوایم زیاد معطلش بشیم. یعنی باید طرف مطلب رو بدونه که اینجا نخوایم لغت به لغت و خط به خط توضیح بدیم. لذا اگه میتونن عزیزان، اونایی که نبودن یا اونایی که اگه فراموششون شده، یادآوری سی دی آر گوش کنن، مباحث معرفت نفس رو یه بار دیگه یادآوری بشه براشون، که اینجا دیگه خیلی معطل اون مباحث نشیم بخوایم توضیح بدیم. این کتاب هم اونایی که کتاب دارن، که اونایی که ندارن باید تهیه کنن حتما. عیون مسائل نفس خود آقا جان به عربی نوشتن، یکی دو نفر، دو سه نفر از شاگردانشون ترجمه کردن این کتاب رو. خب چون عزیزان با عربی زیاد آشنایی ندارن، ما ترجمه کتابو دست میگیریم. حالا اون عزیزانی که کتاب دارن، از صفحه 53 از صفحه 53 که شرح شروع میشه، چون ابتدا آقا جان اون عیون رو آوردن، بعد شرح عیون رو، ما از اون قسمتی که شرح میشه شروع میکنیم، به هر کدام از عیون که میرسیم متن رو میخونیم دوباره برمیگردیم رو شرح. حالا از صفحه 53 عزیزانی که کتاب دارن به این چاپ، حالا نمیدونم چاپ ها مختلفه یا نه، شما همین جوره چاپتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، فالحمد والثناء لمن کسف اللطیف ولطف الكثيف في صنع آدم والعالم فأتقن وأبرم وأحسن وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم هست کلید در گنج حکیم. بسم الله الرحمن الرحيم کلید قرآن، بلکه کلید نظام عالمه. ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده، همون جوری که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم کلید هر قفلیه، کلید تمام قفلها بسم الله الرحمن الرحیمه. و به ما دستور دادن هر کاری میخواید انجام بدید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. بگید بسم الله الرحمن الرحیم که در روایتی میفرماد عظیمترین آیه قرآن. چه خوب انسان دهانش عادت کنه، میخواد بلند شه بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد بنشینه بسم الله الرحمن الرحیم، سوار ماشین بشه، غذا بخوره، راه بره، کار کنه بسم الله الرحمن الرحیم. که وجودش وقتی با بسم الله عجین شد، اون موقع است که با بسم الله الرحمن الرحیم میتونه هر تصرفی کنه. که آقا جان از قول اهل معرفت آوردن و خیلی روی این نکته پافشاری کردن که عارف که تصرف میکنه، اون اولیایی که متصرفن، تصرف میکنه زنده رو مرده زنده میکنه، تصرف میکنه بیماری شفا میده، اینا با چه کاری این کار رو انجام میدن، چجور این کار رو انجام میدن؟ میفرماد کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه، با بسم الله الرحمن الرحیم این کار رو انجام میدن. منتها طرف باید عجین بشه با بسم الله. حالا به همون مقداری که انسان عجین میشه با بسم الله الرحمن الرحیم ازش کار برمیاد. ابتدای تمام کتب سماویه روایت داریم بسم الله الرحمن الرحیم بوده، ابتدای تمام کتب سماویه بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد. چقدر خداوند به خواندن توجه داره که به پیامبرش میگه بخوان. برای چی گفته بخوان؟ آیا این واجب هست یا نه؟ این که فرموده اقرأ بخوان، و اگر گفته بخوان چرا ما نمیخونیم؟ اگر گفته بخوان چرا مردم نمیخونن؟ چی رو باید بخونیم؟ آیا قرائت خواندن مراتب داره؟ یا فقط یک جوره. و چه احتمامی داره خداوند سبحان به روی خواندن که بخوان. رو همین نکته فکر کنیم. این بیانی که به انسان داده شده، زبان و بیانی که به انسان داده شده تبیین کنه مسائل رو، از اون طرف علم بگیره و برای دیگران تبیین کنه، حالا یا دیگران بشنون یا بخوانن. قرائت مراتب داره، اما یه مرتبهش، مرتبه پایینش همین جاست، همین خواندن کتاب، خوندن قرآن و خواندن کتاب‌های معرفتی. باید بخونیم. در مورد این آیه اگه بخوایم حرف بزنیم، چند جلسه فقط پیرامون خود این آیه باید صحبت کنیم که اقرا بسم ربک الذی خلق خلق. دقت کنید رو آیه، دو تا خلق پشت سر هم آمده. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. این خلق خلق، بین این دو تا خلق یه دریایی از علمه. بین این دو تا خلق دریایی از علمه. بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد. چی رو خلق کرد؟ نمیگه. بعد میفرماد خلق الانسان من علق. در مرتبه دوم میگه خلق کرد انسان رو از علق. علق چیه؟ خون بسته. یه معناش خون بسته است، بله. انسان از نطفه تبدیل میشه به خون. تخم مرغ دیدید یه مدت میمونه خون میشه، خون بسته، علقه. علق یعنی چی؟ گره، علقه، علاقه. خون وقتی بسته میشه بهش میگه علق. من و شما همه یه روز علقه بودیم، یه خون بسته بودیم. کی ما رو آورد تا اینجا به این شکل و شمایل و صورت و این فهم، این درایت، این اخلاق، به این صورت تا اینجا رسونده؟ آیا فکر نمیخواد کنیم در موردش؟ شما خودتون اینجوری تصویر کردید، خودتون رو تکامل دادید؟ نه، اون که تکامل داد کی بود؟ اون که روش داد کی بود؟ خب انسانی که از خون بسته بود به جایی رسیده که میشه خطاب اقرا بخوان از جانب خداوند بهش میشه. خطاب که به هر کسی نمیشه. موجود باید استعدادشو داشته باشه به اون افق برسه که مورد خطاب قرار بگیره. همینو انسان بشینه روش فکر کنه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، بالیدم آمدم بالا. کی منو آورد بالا؟ کی منو رشد میده؟ یه بار گفتیم، شاید بعضی بگن طبیعت ما رو رشد میده. طبیعت کیه؟ آیا طبیعت عقل و شعور داره؟ میشه باش حرف زد؟ اقرا و ربک الاکرم. دوباره دستور میده بخوان و پروردگار تو اکرم است، خیلی کریمه. چرا خیلی کریمه؟ چرا خیلی کرامت داره؟ الذی علم آن کسی که تعلیم داد، اکرمیتش به خاطر دادن علمه، اکرمیتش به خاطر دادن علمه. چون علم میده به دیگران، به موجودات خیلی کریمه. کریم کسی که میبخشه. خب اما بخشیدن ها مراتب داره. یه موقع طرف یه 1000 تومانی میده به کسی، یه موقع 1,000,000 پول میده به طرف، یه موقع نه، میاد برای طرف یه شغل ایجاد میکنه که اصلا منبع درآمدی باشه براش. اینا مراتب داره دیگه. اما اون بالاترین کرامت چیه؟ دادن علمه. بالاترین کرامت دادن علمه. چون انسان هرچی عالم تر بشه انسان تر میشه. انسان ها قدر و قیمت دارن، همونجوری که اسب، ماشین، هر ماشین یه قیمتی داره، هر انسانی هم یه قیمتی داره. قیمت هر انسان چنده؟ باید ببینی چقدر علم داره. به اندازه علمش قیمت پیدا میکنه. بعضی ها اصلا قیمت ندارن، چون از حیوان چیزی فراتر نیست. میخوره، میخوابه، لباس تنش میکنه. اما بعضی ها اونقدر بلند قدرشون که قیمت نمیشه روشون بذاری. پروردگار تو اکرم است، چون علم، تعلیم داد، بالقلم، به واسطه قلم. قلم چیه؟ آیا همین قلمی که شما دست گرفتیده؟ بله، یه معناش همینه، اما معانی دیگه هم داره. قلم روایت داریم فرشته‌ایه که افاضه فیض میکنه. نون والقلم و ما یسترون. قلم واسطه فیضه. همون جوری که شما افکارتون رو الان به وسیله قلم دارید روی دفتر پیاده میکنید، خب فیض هم که میخواد افاضه بشه واسطه میخواد. اون واسطه فیض بین خدا و خلق میشه قلم. دفترش کدامه؟ نفس انسان، قلب انسان. کتب فی قلوبهم الایمان. خدا در قلوب اینا ایمان رو نوشته. با چه قلمی نوشته؟ قلم نور که در شعر بهش میگیم جبرائیل، که واسطه چیه؟ فیضه. قلم مرکبم میخواد. مرکب چیه؟ نون. نون والقلم و ما یسترون. نون اون ماده المواد که قلم فیض رو از نون میگیره به مادون خودش میده. الذی علم بالقلم، آن که به واسطه قلم تعلیم کرد. هر چیزی که واسطه میشه برای شیء دیگه‌ای در حکم قلم میشه. این یادون باشه. لذا اقلام مختلفن. ما قلم ها داریم. هر مرتبه ای که واسطه است برای مرتبه دیگه میشه قلم برای لوح. بعد اون که فیض رو گرفت اگه به مادون خودش بده، برای مافوق خودش لوح، برای مادون خودش قلم. مثلا مرد قلمه، برای زن که لوحه، که فیض رو به زن میده، زن فیض رو میگیره پرورش میده، میشه بچه لوح و قلم، چون زن فیض رو از نطفه رو از مرد میگیره. همون جوری که ما فیض رو از عالم بالا دریافت میکنیم، همون جوری که قلم بر لوح می نویسد حکم میکنه، قلم بر لوح می نویسه، همین جور هم مرد بر زن حاکمه. الرجال قوامون علی النساء، مردان قیام دارند بر زنان. خب عرض کردیم هر کدوم از اینا رو بخوایم بحث کنیم خیلی بحث هست، فقط برای اینکه خطبه کتابو شرح کنیم عبور میکنیم. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد انسان را آنچه را که نمیدانست. خداوند به واسطه قلم تعلیم کرد انسان را آنچه را که نمیدانست. در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه، علم به صورت مطلق از عالم بالا افاضه میشه، اینا مستدلاً پیرامونش بحث کردیم. حتی علوم تجربی، حتی شما وقتی کتاب میخونید، نوار گوش میکنید، علم رو از عالم بالا میگیرید. اینو در مباحث معرفت نفس ما مبسوطاً مطرح کردیم، فکر میکنم دو بار یا شاید سه بار بحثشو پیاده کردیم. اما این آیه یه بطن دیگه هم داره، یه بطن دیگه ای داره، خیلی بطونی داره. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آنچه را نمیدانست. یه انسانی هست که مصداق این آیه است. چرا میگه آقا همه انسان ها نیستن؟ اون تفسیری که گفتیم چرا؟ همه انسان ها شاملن، اما یه تفسیر دیگه ای داره این آیه، یه بطن دیگه ای، چون میفرماد تعلیم کرد به انسان آن چرا که نمیدانست. چی رو نمیدونه انسان؟ انسان چی رو نمیدونه؟ همه چی رو نمیدونه، همه چی رو نمیدونه. میگه آن چرا نمیدانست به او تعلیم کرد، پس دیگه چیزی نمونده که ندونه. این کدوم انسانه؟ همون انسانیه که کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه چیز رو در امام مبین جمع کردیم، امامه، چیزی نمونده که ندونه. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آنچرا که نمیدانست، که امام عالم به کل شیعه. اینم حالا باز یه بطنه، باز بطون دیگه ای داره. تمام صحبت از علم، تمام صحبت از علم با انسان، انسان علم بیاموز، انسان در پی علم باش، گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. آقا انسان وقتی میمیره هر چی داره میذاره اینجا میره، چیزی با خودش نمیتونه ببره که. چند سال از عمرمون مونده مگه؟ از کل عمر انسان چند ساله؟ گفتیم طبیعی طرف عمر کنه 60-70 سال، نمیخوایم این چند سالی که مونده به خودمون بگیم. شاید انبیا و اولیا راست میگن، شاید راست میگن، شاید قیامتی هست، برزخی هست، شاید به قول آیت الله بهجت احتمال بده کسی برای قیامت، احتمال بده که قیامتی هست، خواب و خوراک ازش گرفته میشه. فالحمد و ثنا، پس حمد و ثنا لمن کسف اللطیف و لطف الکثیف، حمد و ثنا برای کسی است که کثیف کرد لطیف را و لطیف کرد کثیف را. کثیف و لطیف در فلسفه کلن حکمت، علم کلام، عرفان، همه اینا استفاده میشه. غیر از اون کثیفیه که ما تو زبان فارسی به معنای آلوده به کار میبریم، لطافت به معنای تجرد، مجرد بودن از ماده. وقتی موجودی مادی نبود میگیم لطیفه، موجودی که مادی نباشه میگیم لطیف، و برعکس موجودی که مادی باشه رو میگیم کثیف، کثافت داره، فشرده است. خب حمد و ثنا برای کسی است که چی؟ کثف اللطیف، لطیف را کثیف کرد، یعنی لطیف را تکاسف بهش داد، فشرده کرد. این همین الحمد و ثنا لمن لطف الکثیف، کثف اللطیف و لطف الکثیف، کل نظام عالم رو داره بیان میکنه. چون عالم ماده چی اصلا؟ مباحث مفصلشو خواهیم داشت، قبلا هم بحث داشتیم. خیلی خلاصه بگیم ماده اصلا چیه؟ این عالم، این عالم تکاسف مجرداته، این عالم تکاسف مجرداته. نزول فیض، نزول همراه تکاسف، فشرده شدن شده این عالم. البته میدونید نزول بدون تجافی ها، نزولی که میگیم بدون تجافی میگیم. و بعد همین عالم، همین کثیف، وقتی که تلطیف بشه، در قوس نزول لطیف میامد کثیف میشد، فشرده میشد، نازل میشد. در قوس صعود این کثیف میاد تلطیف میشه، تجرد پیدا میکنه از ماده، میشه نفس انسان، تا بره به اون نقطه آغازین خلقت متصل بشه، قوس نزول و قوس صعود. پس ما دو گونه ارواح داریم، یه ارواحی که نزولیان، کثف اللطیف، که اصلا پایه این عالمن، یه ارواحی داریم صعودی که لطف الکثیف، این عالم متکاسف میاد چی میشه؟ تلطیف میشه، تجرد پیدا میکنه. مفصلشو گفتیم، انشاءالله بعدن بحث میکنیم. فی صنع آدم و العالم، در صنع آدم و عالم این کثف اللطیف و لطف الکثیف به کار برده شده. چه در مورد آدم بگید شما، چه در مورد این عالم. این لطافت و کثافت هست، یعنی کل نظام عالم اینجوریه. کل نظام عالم در حرکت جوهری، در مبحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، قوس نزول و صعود و خیلی از مباحث دیگه، همین قضیه به کار میاد. دانستن این مسئله به کار میاد. خیلی ها رو همین نگرفتن این مطلب تو جسمانیت الحدوث بودن نفس گیر کردن و مطالب فلسفی زنجیروار به هم بسته است. یه مسئله رو طرف نگیره، مطالب بعدی رو نمیتونه دریافت کنه. فی صنع آدم و العالم، در صنعت و خلقت آدم و عالم، خداوند این کثیف کردن لطیف و لطیف کردن کثیف رو به کار برده. فعتقن، متقن کرد، و ابرم، پافشاری کرد، و احسن، و زیباترین صنع رو به کار برد. دیگه تو این عالم زیباتر از این نمیشه. نظام، نظام احسنه. در این عالم نظام احسن به کار رفته. بحث در بین علما که آیا عالمی بهتر از این عالم میشه باشه؟ خلاصه بحث اینه که نه خیر. خلاصه بحث، زیباتر و بهتر از این عالم نمیشه با این شرایط ها. شاید شما بگید آقا بهشتیه، پس بهشت این شرایط رو نداره. تو بهشت دیگه تضاد وجود نداره، اون یه عالمیه جدا با این شرایطی که هست. جایی باشه مرگ باشه، زندگی هم باشه، شب باشه، روز هم باشه، سرما باشه، گرما هم باشه، تو بهشت دیگه این تضادها وجود نداره، اونجا راحتی محضه. تو این عالم که عالم متضاداته، زیباتر از این دیگه تصور شدنی نیست. زیباتر از این تصور شدنی نیست که میگیم نظام احسن. متکلمین هم یه استدلالی دارن. متکلمین مباحثشون با فلاسفه فرق میکنه. اونا یه چیز اثبات شده ای رو میخوان اثبات کنن. حالا اگه شد فرق بین فلسفه و کلام رو یه وقتی پیرامونی صحبت میکنیم. مباحثشون گاهی وقت نزدیک به همه ها، طریق استدلالشون فرق میکنه و درکشون هم از مطالب پایین تره متکلمین. اونها اینجوری میگن برای نظام احسن بودن این عالم، میگن اگر نظام احسن میشد، یعنی بهتر از این عالم اگر امکان داشت، خب خداوند وقتی امکان داشته باشه نکنه بخیل میشه. بخل هم که در خدا راه نداره. پس این عالم نظام احسنه. اونا اینجوری استدلال میکنن متکلمین. و احکم، هم زیباست هم محکمه، حکیمانه طراحی شده. چشم انسان خیلی لطیفه، ولی جوری طراحی شده، خداوند جوری در جایی چشمو قرار داده که هیچی ضربه‌ای به چشم وارد نمیشه. طرف 80 سال زندگی میکنه چشمش هیچ کارش نمیشه. جوری طراحی کرده چشم رو که این استخوان‌های پیشانی، بینی، گونه جلو به ضربات رو بگیرن که به چشم ضربه نخوره. این برای یه سری ضربه هاست. یه پلک گذاشته روش برای ضربه های ظریف، سنگریزهی، خاکی، پشهی، چیزی، برای ضربه های چیه؟ ظریفه. بالاش ابرو گذاشته، نور که زیاد میشه ابروات میکشی تو هم، میاد جلو نور رو میگیره، نور چشمتو اذیت نمیکنه. از اون ور عرق پیشانیت که میاد میرزه به ابروات، از کنار چشم میرزه پایین، عرق تو چشمت فرو نمیره بسوزونه. از اون ور موجه گذاشته برات، اصلا صبح هر سیستمی که شما فکر کنید برای چشم کار رفته. در عین زیبایی، آخه شما این نمیدونم سیستم شوروی رو، روسیه رو میدونید، ماشیناشون رو دیدید؟ چه ماشینایی دارن روسیه، روسا، ماشینای گنده بود، زمخت. اینا سیستمشون اینجوریه. میگن زیبایی یعنی چی؟ باید صلابت باشه، استحکام، محکم و قوی. به زیبایی کار ندارن اصلا. رنگ‌های روس‌ها رو هم نگاه کنید، یک رنگ‌های زمخته، غیر شاده. از اون ور اینا به زیبایی کار ندارن. از اون ور اروپایی‌ها دنبال زیبایی‌اند، مثل اونا دنبال استحکام نیستن. خداوند تو نظم این عالم زیبایی و استحکام رو به کار برده، هم احسن و احکم، هم بسیار زیباست، هم بسیار محکم و حکیمانه است. بهتر از این نمیشه. شما چشمو کجا میخوای قرار بدی بهتر از این؟ بفرمایید. چشم دست شما بود، میگفتن شما طراحی کن. چشمو کجا قرار بدیم؟ هیچ جایی بهتر از این نمیشه. رو پیشونید بود، اگه وسط پیشونید بود چشم، دست میخورد چشما کور میشد. الان ببینید هرچی بزنی تو صورتت چشمت کارش نمیشه، چون در یه محفظه ای قرار داره، استخونها تمام جلوشو گرفتن، محکمه. چشم رو سینت بود، میخواستی پشت سرت رو نگاه کنی، تمام بدن رو باید برمیگردوندی. دست ها کجا بودن غیر از این جایی که هستن؟ هر جوری تصور کنیم اینی بهترین حالته. سبحان الله. انسان وقتی تشریح میخونه بدن انسان رو، جز سبحان الله هیچی نمیتونه بگه، فقط میگه سبحان الله. خب بقیه خطبه هم مون تا جلسه آینده، اما عزیزان نکاتی رو عرض کنیم پیرامون جلسه. یک، عزیزانی که تشریف میارن جلسه، لطف کنن جای عنوان نکنن جلسه رو. دوم، اگه میخوای تشریف بیاری سر ساعت، مثلا اگر ساعت 6:30 جلسه برقرار میشه، 10 دقیقه به 6:30 تا 6:30 در بازه که عزیزان بیان. بعد از اون دیگه ممکنه در رو اصلا ببندیم، برای اینکه رفت و آمد نباشه. نکته بعدی، حالا که تشریف میارید سعی کنید عزیزان مطالعه رو فراموش نکنید. یک بار قبلها گفتیم به عزیزان روزی 1 ساعت مطالعه، روزی 1 ساعت بذاریم برای مطالعه‌مون. ضمناً دوست عزیزمون آقای حسنزاده جلسه ای دارن معرفت نفس، دروس معرفت نفس آقا جان رو بحث میکنن. اون عزیزانی هم که باز مشتاقن در مباحث ایشون شرکت کنن، فکر میکنم روزهای دوشنبه ساعت 8:30 همینجا برگزار میشه. اون عزیزانی که مایلن باز در مباحث ایشون شرکت کنن، البته چند جلسه ای هست که مباحثه دارن عزیزان، اونایی که میخوان اضافه بشن میتونن با ایشون هماهنگ کنن. دوشنبه ها هم دروس معرفت نفس آقا جان رو مباحثه دارن با عزیزان. انشاءالله سعی کنیم با مطالعه، با پاکی، طهارت پیش بریم که انشاءالله این جلسات نورانی بشه که ما رو به حقیقت عالم نزدیک کنه و از سرمایه عمرمون بهره ببریم. و خدا میدونه این جلسات، این مباحث چه نورانیتی در برزخ انسان داره، چه نورانیتی در برزخ انسان داره، فقط خدا میدونه. و قدرش و انسان وقتی میدونه که منتقل میشه به اون عالم. السلام علیکم و رحمت الله.